أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع والستون، جلسه 64 از مباحثه فقه المسجد. در حق و سبق الى المسجد وارد به این شدیم که اصلا حق و سبق جزء چه عنوانی از عناوین فقهیه است، تا بتوانیم تصمیم بگیریم برای این که آیا حق و سبق جنبه وضعی هم دارد یا فقط جانب تکلیفی داره، که اگر جانب تکلیفی باشد صرفا مزاحمت برای صاحب حق حرام است، اما تصرف جای او دیگه موجب بطلان عبادت نمی شود. در مقدمه دیروز که بیان کردیم گفتیم عناوین فقهیه چند صورتن. یک صورتش عناوین عرفیه محضه هستن که حق هم از همین عناوین عرفیه محضه هست، یعنی شارع مقدس نیامده حق رو برای ما تعریف کند، مصادیق حق رو مشخص فرموده، اما حق چه هست این رو از همون عرف باید اتخاذ کرد. بنابراین باید مراجعه کنیم به عرف برای تعریف حق، ببینیم حق رو عرف چطور معنا می کند برای ما. لسان شرع هیچ روایتی و آیه‌ای وارد نشده که برای ما حق رو تعریف کرده باشد، لذا حقیقت شرعیه نیست که در لسان شارع دنبال تعریف حق بگردیم، بلکه باید به سراغ این بریم که مراجعت العرف کنیم، ببینیم عرف چطور معنا می کند. آنچه که مراجعه به عرف می کنیم یک بخشش مربوط به منابع و مصادر لغویه هست، ببینیم لغت چه معنا کرده، این یک. دوم، یمکن که نظر عرف جریان پیدا کرده باشه علی لسان الفقها، بر لسان فقها هم جریان پیدا کرده باشه، چون فقیه وقتی عنوان فقیه رو مطرح می کند یا باید استنادن الی عرف این عنوان رو و موضوع رو مشخص کند، یا باید استنادن الی شرع. وقتی که استناد به شرع نداشته باشیم این یحتمل که از عرف اخذ شده باشد، و از جهت دیگر هم باید ما تفاوت بگذاریم، قائل بشیم بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی، البته علی فرض این که معنای اصطلاحی غیر از معنای لغوی باشد. اگر همون بود که هیچ، اما اگر همون نبود باید تفکیک بین این دوتا قائل بشیم. خب به لغت که مراجعه میکنیم، ببینیم لغت اینطور معنا کردن برای ما. اتفاق تقریبا در میان لغویین هست، اتفاق و اتفاق پیدا کردن، علا این که ان الحق عبارتون عن ثابت الواجب الذي لا يخالفه الواقع، عبارت از اون امر ثابت واجبی است که مخالفت با واقع هم نداشته باشه، واقع خارج هم مخالف او نباشد. این مضمون متفقون علیه لغویین است. تقریبا همه لغویین بر این مضمون اتفاق کردن. یکی دو تا عبارت لغویین رو بخونیم. در کتاب العین جناب خلیل فراهیدی اینطور معنا می کند که حق رو میگه الحق نقیض الباطل، حق نقیض باطل است، حق هست یعنی باطل نیست. بعد حق الشیء یحق حقا، این فعل یعنی چه؟ حق یحق فمود ای وجب وجوبا، حق علیه واجب است بر او، لازم شده بر او. اینکه خدا مثلا در روایات تعبیر گای این دارد که حق بر من است، علیه به گردن من است که این کار انجام بدم، یعنی خدای عزوجل بر خودش لازم می کند، ثابت می کند. در لسان العرب هم جناب ابن منظور باز شبیه همین با یک تفاوتی و تفصیل بیشتری فهمود الحق نقیض الباطل و جمعه حقوق و حقاق، جمع حق هم حقوق میاد و هم حقاق میاد. بعد اینکه نقیض باطله استشهادم میکنه، میگه و فی حدیث تلبیه، در تلبیه وقتی میگیم لبیک حقا حقا، لبیک حقا حقا، این در حقیقت میگیم، میخوام بگیم لبیک غیر باطلن، میخوام بگم لبیک حقیقی، میگم لبیک، میگم با آنچه که واجب است، آنچه که شما بر از کنم محضرشان بندگانت واجب کردی. خب فهمودم برای این که معناشم اینه ای انهو اکد بهی معنا الزم طاعتک الذی دل علیه لبیک، باید میگم لبیک حقا حقا، این حقا حقا دلالت برای این میکنه که من خودم ملتزم میکنم با اون چی که تو بر من واجب کردی. حق معنای امر ثابت و واجب. حالا در ادامه هم باز حرفای دیگری مطرح می کند. زیدش هم از ازهری نقل کرده که معناه وجب و یجب و وجوبن، یعنی حق علیه القول که ثابت، این معنای لغوی است. در لغت حق معنای امر ثابت و واجب، این از کنم محضرش رو، نقیض باطل. نظیر همین در مجموع البحرین وجود دارد و جاهای دیگه. اما از این باب که خلافی در میان لغویه نیست درباره این مضمون، بر این مضمون اتفاق دارن، همین مقدار اکتفا میکنیم در معنای لغویش و بیشتر دیگه در عبارات لغویین توقف نمیکنیم خیلی. این یک بخش مراجعه که مراجعه کردیم. اما بخش دوم مراجعمون مراجعه به فقهاست، به عبارات فقها. ببینیم فقها چطور معنا کردن اصطلاحا من اللغات، از منابع لغات، و اشارات عرفیه چطور معنا کردن. فقها پنج معنا برای حق ذکر کردن، به تعبیری پنج تعریف برای حق ارائه کردن. این پنج تعریف، تعریف اولش تعریف شیخ انصاری است در کتاب مکاسب، اعلی الله مقامه الشریف، شیخ اعظم شیخ انصاری در کتاب مکاسب تعریفی ارائه کردن. تعریف دوم تعریف صاحب عروه هست، سید یزدی، که مرحوم محقق نائینی هم همین تعریف رو ارائه کرده. تعریف دوم تعریف صاحب عروه که نائینی هم همین تعریف رو در حاشیه‌اش بر مکاسب، هم صاحب عروه در عروه تعریف نکرده، صاحب عروه هم در حاشیه‌اش بر مکاسب، اینا همشون بر مکاسب شیخ انصاری حاشیه دارن که حاشیه‌شون بر مکاسب شیخ انصاری تعریف کردن، هم سید یزدی و هم شیخ انصاری هم محقق نائینی همین تعریف دوم رو پذیرفتن. سومین تعریف، تعریف سید خویست در مصباح الفقاهه، ایشان در مصباح الفقاهه تعریف دیگری ارائه کرده. حالا مشترکاتی دارن و متفاوتاتی دارن، متغیراتی دارن، امتیازاتی. تعریف چهارم تعریف محقق اصفهانی شیخ محمد حسین اصفهانی است، ایشان هم در حاشیه بر مکاسب. پنجمین تعریف و آخرین تعریف، تعریف امام است، رضوان الله تعالی علیه، ایشان هم تعریفی رو ارائه کرده که ما باید در این تعاریف متعرض همه این تعاریف بشیم، اشکالاتی اگر به نظر می رسد بیان کنیم تا به یک تعریف جامع و مناسبی از حق برسیم، بعد بتوانیم تطبیق کنیم بر حق و سبق، ببینیم این تو چه اندازه‌ای می شود که ازش استفاده کرد. خب متعرض این تعریف که میشیم، اولین تعریفی که متعرضش میشیم تعریف شیخ انصاری است. حسب ترتیب اولین تعریف تعریف شیخ انصاری است در کتاب مکاسب. مرحوم شیخ در ابتدای مسئله وقتی میخواد بیع رو تعریف کند، اونجا تعریف میکنه به اینکه مبادلت و مالن به مالن، در ابتدای بحث بیع اینی که تعریف میکنه، بیع رو تعریف میکنه مبادله مالی در مقابل مال دیگر. بعد از کنم محضر شما که توضیح میدهد که در بیع ما یک عوض داریم، یک معوض داریم، اینجا عوض باید مبادله مال به مال که شد، بحثی مطرح میکند چه چیزهایی میشود عوض قرار بگیره به جای خود مال، مبادله تو مالن به مالن که شد، آیا چیز دیگری هم جایزه ما بیاریم مثلا عوض رو اون قرار بدیم معوض رو، میخوایم مثلا یه کتابی رو بگیریم در مقابلش یه چیزی که غیر از مال باشه پرداخت بشود. چند چیز رو ذکر میکنه، من جملت ما ذکرهو الحقوق، از جمله اون چیزایی میتونه عوض قرار بگیرد در معامله در بیع چیه؟ یکیش حق است، حق می شود یک طرف معامله باشه. اون وقت در اونجا که مطرح میکنه میاد حقوق رو تقسیم میکنه، حقوقی که از کنم محضر شما قابلیت دارد که قابل معاوضه است، بعضی حقوق قابل معاوضه است، بعضی حقوق قابل معاوضه نیست، بعضی حقوق قابل نقل است به دیگری، بعضی قابل نقل نیست به دیگری. مثلا اونی که از کنم که قابل معاوضه نیست، نمیشه در مقابلش معاوضه کرده، کهش حق حیوانته، مثل حق حیوانت فرزند، نمیشه در معاوضه کرد اینو با یه چیزی دیگری. یا از کنم محضر شما که حق ولایت است، ولایت اب، ولایت جد، اینا ولایت حاکم، اینا قابل معاوضه نیست، این از این. اون حقوق دسته دوم حقوقی است که قابل نقل نیست، به دیگری منتقل نمی شود. اون اولی نمیشه روش معاوضه و معامله کرد. این بعدی از کنم محضر شما که حقوقی است که قابل نقل نیست، قیام به خود شخص دارد، نمیشه به دیگری منتقل کرد. مثلا مثل حق الشفع یا مثل حق الخیار، این هاست. شما نمیتونی خیار فسختو به دیگری واگذار کنی، اینها قابل نقل نیست. خب مثال هایی و اقسان بیان میکند تا به اینجا که وقتی به اینجا میرسه یک مطلب درباره تعریف حق میخواد بیان بکند، این است. میفهمد که الحق ضمن این مباحث میگه الحق سلطنت فعلیه لا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد. میفهمد که اولا حق یک سلطنت فعلی است، سلطه سلطنتی است که فعلیت هم داره، همین الان باید باشد. مثلا وقتی که کسی حق سبق به این مکان پیدا می کند، یعنی او سلطه بر این مکان پیدا می کند به صورت فعلی، همین الان هم دست اوست، همین الان هم اونجا نشسته و داره استفاده میکنه. بعد این سلطنت فعلیه فهمان یک شرط اساسی دارد جناب شیخ انصاری. اون شرط اساسی چیه؟ شرط اساسی اینه که حتما باید دو طرف داشته باشه، دو طرفش هم باید دو شخص باشن، یکی من له الحق، یکی من علیه الحق. یه کسی که من حقی دارم، به گردن شما حقی دارم، شما حقی داری به گردن من حق داری، من علیه الحقم، شما له الحقی. میفهمد این حتما باید چی باشد؟ باید دو شخص باشه، با یک شخص نمیشود. فهمودن الحق سلطنت فعلیت لا یعقل قیام طرفیها به شخص واحد. سلطنت فعلیه است، سلطنت بالقوه و به شعنیه نیستش، سلطنت فعلیه هم یعنی مسلط هست. بعد هم این سلطنتی است که لا یعقل، معقول نیست که دو طرفش در یک شخص قیام پیدا بکند، در یک شخص قیام پیدا بکنه، این از کنه معذر شما که نمی شود. به خلاف ملک، میگه ملک اینطور نیست، دو طرفش به خود طرف هم ممکن است که تحقق پیدا کنه، لذا اتحاد از کنم مالک و مملوک میفرمایند در یک نفر از کنم محضر شما که ممکن است اتحاد مالک و مملوک مستحیل باشد، اما در معامله، در نقل و انتقال این امکان داره که از یک نفر به همون نفر دیگه از کنم محضر شما که منتقل بشود. پس بنابراین درباره حق چه فرمودن شیخ انصاری؟ شیخ انصاری فرمودن که سلطنت فعلیه هست، اما حتما با دو شخص داشته باشه، یکی من له الحق، یکی من علیه الحق. این شرط اساسی است، این تعریف شیخ انصاری است. بناءً علی ذلک شیخ انصاری تعریف کرده به سلطنت فعلیه. این سلطنت فعلیه باید دو شخص داشته باشد، من له الحق، من علیه الحق، حتما باید این دو شخص در اینجا وجود داشته باشد. خب درباره این تعریف اولی که از شیخ انصاری نقل کردیم، یمکن المناقشه فیه، ممکن است درباره این تعبیر و تعریف شیخ انصاری مناقشه و اشکالی انجام بشود. بگیم تعریف شما تعریف جامع و مانع نیست. چطور؟ ما ببینیم که آقا اینی که شما شرطی که قرار دادی سلطنت، خب فعلا حرفی دربارش نداریم، اما درباره این شرطی که در تعریف گنجاندین که لا یعقل قیام این دو طرفش به شخص واحد حتما با دو شخص باشن. میگه این مخالف آنچه است که در روایات مصادیق حق بیان کردن. آنچه که مصادیق حق بیان کردن گاهی از اوقات یمکن قیام الطرفیها به شخص واحد، گاهی از اوقات هم لا یمکن به شخص واحد، گاهی به یک شخص، گاهی به دو شخص، گاهی اصلا حتما دو شخص نیست، شخصون و مکانون، شخصون مثلا و چیز دیگری، حتما دو تا شخص نیست، گاهی دو جهت اصلا نیست، گاهی دو جهت هست اما یک جهتش شخصه یک جهتش غیر شخص هستش. مثلا اون چه که ملاحظه کنیم در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام، یکی از خب منابع بررسی حقوق و که حقوق بیان فرمودن همین رسالت الحقوقه. در رساله حقوق امام سجاد میبینیم حقوقی که امام برش مرده یه بخش مهمش برگشته به چی؟ به حق اعضای بدن بر خود انسان، حق نفس، حق عین، حق البصر، حق وجد، حق الیت، همه اینها هر کدوم حق البطن، هر کدوم از اینها یه حقی برش مردن. اعضاء البدن بر خود انسان، یعنی اینجا حقیست از اعضای انسان به گردن خود انسان. یه شخص هم بیشتر در اینجا از خود محضر شما وجود ندارد. لذا اینجا میبینیم که تصور پیدا کرده این حقوقی که در بیان امام سجاد آمده تصور پیدا کرده بدون شخصین، بدون دو شخص تصور پیدا کرده. مثلا امام چه فرمود؟ فرمود اما حق نفس که علیک، امام سجاد فرمود حق خودتو، جانتو، نفستو بر تو این است، ان تستوفیها فی طاعت الله، اونو در اطاعت خدا به کار بگیری، تو نفس خودتو در اطاعت خدا، بندگی خدا، فتعدی این نفس تو که در اطاعت خدا به کار میگیری، فتعدی الی لسان که حقه، تو اینجا حق زبانتو بده، حق زبانت زبان شکر به درگاه خداست، عبادت به درگاه خداست، و الی سمع که حقه، به گوشتم حقش رو ادا کن، و الی بصر که حقه، به چشمتم ادا کن، و الی ید که حقه ها، به دستت حقش رو ادا کن، و الی رجل که حقه ها، حق پای تو، و الی بطن که حقه، و الی فرج که حقه، و تستعین بالله علی ذلک. بعد میاد میشماره دوباره یک، اما حق اللسان چیه؟ حق از کنه منظر شما بصر چیه؟ حق سمع چیه؟ حق الید چیه؟ حق الرجل چیه؟ حق البطن چیه؟ همه رو یک به یک برمیشماره. خب یه بخش عمده ای از حقوق ایناست، اینها یتصور به شخص واحد، به یک شخص تصور پیدا میکند، بعض کنه منظر شما دو شخص نیست در اینجا. یه نکته هم اشاره بکنم و بقیه بحث باشد برای جلسه بعد. اون نکته این است که انقیل، اگر کسی از سوی شیخ انصاری حرفی بزند، دفاعی کند، بگد آقا شیخ انصاری که این تعریف رو از روایت نگرفته، ایشون رفته از عرف گرفته، شما روایات آوردید، ما هم گفتیم که آقا حقوق حقوق شرعیه نیست حتما که بگیم حقیقت شرعیه داره در تعریفش، حقوق جز عناوین عرفیه محضه است، از عرف گرفتن. خب جناب شیخ انصاری از عرف گرفته تعریف کرده، شما اشکال رو به روایت به نص شرعی میکنید در اینجا، این اشکال وارد نیست بنا علی‌ذلک. اگر کسی همچه حرف بزنه قلنا، در مقابل بیان میکنیم، میگیم بله درسته، تعریف از عرف هم گرفته، اما در جایی که عناوین عرفیه مصادیقش تو روایات آمده است، این عناوین عرفیه نباید مخالف آنچه که در روایات آمده باشه، نباید با تعریف از عرف طوری تعریف بشود که با آن چه در روایات اومده مصادیقش نه تعریفش، مصادیق اومده با مصادیق روایی مخالفت نداشته باشد. لذا این اشکال بر از جمله اون چیزی که در روایات اومده رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام هستش که این روایات داره عناوین فقهی برای ما حکایت میکند، ولیکن عناوین فقهی از عرف گرفته شده هستش. پس لابد این از مطابقت بین این دو مسئله، بین عرف و اون مصادیقی در روایات بیان شده است. این ها و اولا و ثانیا جواب دوم میدیم، میگیم اتفاقا عرف هم همین رو تطبیق میکند، همین رو تایید میکنه. عرف هم میگه گاهی از اوقات حقوقی وجود دارد که با یک شخص تصور پیدا میکنه. همین حق و سبق حق عرفی است، حق عرفی است. اینجا اصلا دو شخص نیست، یک شخصه. من لحول حق، حق به گردن کسی دیگری ندارد، حق دارد از این مکان. اینجا از کنم محضر شما من علیه لحق نیست، من لحول حقه، حق برای او تصور شده، حق و سبقه. او ده دقیقه زودتر اومده تو مسجد و اینجا نشسته و بهرمن شده. بنابراین عرف هم حکم میکنه به وجود حقوقی بدون قیام شخصین، بل به قیام شخص واحد. بناءً علی ذلک تعریف جناب شیخ انصاری قابل مناقشه هست، مگر اینکه مثل مرحوم آخوند حرف بزنیم بگیم آقا این تعاریف، تعاریف شرع الاسمیه، تعاریف حقیقی نیست که از اول کفایه تا آخر کفایه فریاد برمی آورند، برای اینکه این تعاریف، تعاریف شرح الاسمی است، تعاریف حقیقی نیست. حالا که اینم الان تعریف درستی به نظر نمیاد، تعاریف باید جامعیت و مانعیت داشته باشد، که این اشکال به تعریف شیخ انصاری وجود داره. انشاءالله سایر تعاریف رو متعرض میشیم در جلسات بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.